شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمانداز هستید. برنامه چشمانداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود.
آیا اسرائیل حمله جمهوری اسلامی را تلافی می کند؟ در این صورت ابعاد این حمله احتمالی چگونه خواهد بود؟ پاسخ جمهوری اسلامی چه می تواند باشد و آیا زنجیره ای از کنش و واکنش منطقه را به یک جنگ گسترده خواهد کشاند؟ به چشم‌انداز خوش آمدید. من سمیرا قره‌ای هستم. مقام‌های سیاسی و نظامی اسرائیل وعده دادند که به حمله هوایی اخیر جمهوری اسلامی پاسخ خواهند داد. وزیر خارجه اسرائیل میگوید همراه با پاسخ نظامی اقدامات دیپلماتیکش را هم در سطح جهانی علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده. اسرائیل کاتس در نامه به 32 کشور از آنها خواسته تا سپاه پاسداران را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کنند. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند هر گونه اقدام نظامی اسرائیل پاسخ بعدی جمهوری اسلامی را در پی دارد. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح میگوید پاسخ حکومت ایران این بار قدرتمندتر از پاسخ قبلی خواهد بود. با این حال منابع خبری میگویند که بنیامین نتانیاهو حتی از پذیرش تلفن سران کشورهای دوست که برای درخواست خویشتنداری تماس میگیرند خودداری میکند. بسیاری از کشورها خواستار کاهش تنش در خاورمیانه شدند. در این چشم‌انداز با حضور سه مهمان ابعاد پاسخ نظامی اسرائیل را باز میکنیم. سه مهمانی که من را همراهی میکنند مریم معمار صادقی تحلیلگر و فعال سیاسی و جاناتان سایه تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، علیرضا نوریزاده تحلیلگر سیاسی هم در ادامه برنامه به ما خواهند پیوست. سلام میکنم خدمت شما عزیزان، خوش آمدید به برنامه امروز چشم‌انداز. خانم معمار صادقی، بسیاری از اخبار آنچه که از اسرائیل داره میاد حاکی از اینه که پاسخ اسرائیل به جمهوری اسلامی حتمی است. پنجمین جلسه کابینه جنگ هم به پایان رسید و بر اساس آنچه که منابع اسرائیلی میگویند تصمیم گرفته شده. شما فکر میکنید که چه انتخابی آقای نتانیاهو کرده؟ قراره که چه مراکزی رو، چه تأسیساتی رو بخواد مورد حمله قرار بده؟
سلام عرض میکنم. به نظر من چالشی که اسرائیل داره الان این هستش که هم پاسخ خیلی محکم و قوی بده که جمهوری اسلامی منصرف بشه از ادامه دادن یه عملیات دیگه علیه اسرائیل، و در این حال کاری نکنه که جمهوری اسلامی از نیروهای پراکسی خودش، از حزب الله، حماس، گروهایی که حوثی‌ها در یمن، گروهایی که در جاهای دیگه خاورمیانه داره از جمله سوریه، عراق، استفاده بکنه. یعنی باید کاری بکنه که جمهوری اسلامی اون پیام محکم رو بگیره، ولی لزوماً این از یک عملیات خیلی دیده بشه نیست. یعنی در سالهای گذشته اسرائیل از طریق حمله های سایبری، از طریق کشتن آدم های خیلی کلیدی جمهوری اسلامی، از کار جاسوسی داخل جمهوری اسلامی، از استفاده نیروهای خودش که در داخل جمهوری اسلامی هستن و آدم های خود جمهوری اسلامی در لحظه های حساس رو به تردید و تصمیم بد شاید ببرن، از همه اینا به نظرم استفاده خواهد کرد. و خب کار خیلی سختی داره الان اسرائیل، برای اینکه برخلاف جمهوری اسلامی، اسرائیل یک دولت دموکراتیک هست، مردمش در از تصمیم گیر هستن، جامعه بازی هست، مردمی داره که از همه چیز میخوان مطلع باشن و حق خودشون میدونن که حتما امنیت خودشون رو از طریق دولتشون داشته باشن. میگم درست در مقابل جمهوری اسلامی که حاضر همه ایرانیان بمیرن اگر لازم باشه که فقط خودش سر جاش بمونه.
بله خانم معمار صادقی، همین جلسات کابینه جنگ خب به شکل مداوم داره اخبارش میاد، چه ساعتی تشکیل میشه، کی تموم میشه، چه نتایجی گرفتن؟ یا پیش از حمله هم به هر حال هشدارهایی به مردم داده شده بود، هیچ کدوم اینها رو ما از سوی جمهوری اسلامی شاهدش نبودیم. آقای سایه، شما چگونه فکر میکنید این تصمیمی که به هر حال امروز سه شنبه بعد از 5 جلسه که کابینه جنگ اسرائیل تشکیل دادند، این تصمیمی که گرفتند، شما پیش‌بینیتون چه هست؟ فکر میکنید که اسرائیل به سمت چه چیزی بره در داخل خاک ایران؟
بله، همونطوری که عنوان شد، کشور اسرائیل میتونه سه تا در واقع راحل کلی راهبردی رو داشته باشه. در وهله اول ما توضیح دادیم که شاید یکی از مهمترین خطرهایی که اسرائیل در مرزهای خودش داره که اگه بخواد تنش‌ها رو با ایران افزایش بده، حزب الله لبنان، همیشه ایران از حزب الله لبنان به عنوان یک اهرم فشار علیه اسرائیل همیشه استفاده کرده. حالا یه مشکلی که چند وقت هست بوده و هنوز هم حل نشده، موشک‌های نقطه زن در جنوب لبنان هستند. درسته که چندین بار از سمت لبنان به اسرائیل خیلی موشک شلیک شده، اما در حمله اخیر ایران هیچ حمله هماهنگی از سمت حزب الله به طور آشکار فعال نشد. برای همین یه مشکلی که شاید در نظر بخواد بگیره اسرائیل اینه که در قبل یا حتی در هماهنگ حمله به ایران بعد در نظر داشته باشه که آیا حزب الله چه واکنشی نشان خواهد داد. ما میدونیم که تا حدی هم شمال اسرائیل رو خالی کردن و تمام شهروندان غیر نظامی به زیرزمیناشون رفتن، به شهرهای دیگه رفتن به خاطر واکنش حزب الله. این یکی از مشکلات اصلیه که قبل از هر حرکتی علیه ایران فکر کنم اسرائیل راجبش فکر کرده. ما می‌دونیم که در کابینه جنگ وقتی که داشتن صحبت می‌کردن، بیش از هر موقع دیگه بنیامین نتانیاهو و بقیه کابینه به علاوه پارلمان با هم دیگه هماهنگ بودن در این قضیه. با توجه به اینکه فشار زیاد بود روی بیبی در طول چند وقت گذشته، چه تظاهرات داخل اسرائیل، به خاطر حمله ایران یک مقدار این فشار کمتر شده و اسرائیلی‌ها چه از نظر سیاسی چه از نظر اجتماعی با هم هم نظر هستن برای مقابله با مشکل ایران. حالا وقتی که بحث حمله به خود ایران میشه، شما میتونیم به یک مشکل هسته‌ای که قبلا اسرائیل چند بار هم بهش اشاره کرده، چه میخواد خود تجهیزات هسته‌ای باشه، چه میخواد نیروگاه باشه یا آب سنگین عراقی، هر چی که میخواد باشه، این یک قطعا یک گزینه اولین و فکر کنم گزینه برترین باشه برای اسرائیل. اما هدف قرار دادن نیروگاه هسته‌ای قطعا به تنش افزایش میده. برای همین یک حدث دیگه‌ای که هست اینه که احتمالاً اسرائیل همون روند قبلی، همون روندی که پشت پرده تونستن در خود خاک ایران، چه بخواد هدف قرار دادن فخری‌زاده یا بقیه دانشمندان هسته‌ای باشه، یا چه میخواد وقتی باشه که بمب‌گذاری داخلی انجام دادن توی تجهیزات هسته‌ای، به هر حال این روندی بوده که تا حالا جواب داده. برای همین صرفاً آیا احتیاج هستش که بخوان جنگو به سمت آشکاری ببرن یا خیر، احتمالاً بعد با صحبت‌های خودشون هست و اینه که بله، میخوان جنگو علنی‌تر بکنن، همونطوری که ایران علنی‌تر کرده، و این به نظر من اشتباه خیلی استراتژیک از سمت ایران بوده.
بله آقای سایه، البته بسیاری معتقدند که جمهوری اسلامی با حمله از خاک خودش به خاک اسرائیل اون بازی رو عوض کرد، یعنی در واقع این اسرائیل نیست که این کار رو خواهد کرد و اون نبرد پنهانی که اسرائیل و ایران همواره داشتند به شکل غیر مستقیم، اون بازی به کل با حمله جمهوری اسلامی به هم خورد و به خاطر همین هم است که پیشبینی ها الان هم سخته و هم مهمه. آقای نورزاده، شما چه میبینید؟ اونطور که من در خبرگزاری های اسرائیلی می دیدم بسیاری از اعضای کابینه آقای نتانیاهو یا حتی اون دو نفر دیگه در کابینه جنگ از آقای نتانیاهو خواستند که تأسیسات حساس رو بزنه و او قبول نکرده. این چیزیه که رسانه های اسرائیلی نوشتن. شما چه می بینید؟ به خاطر اون تماس تلفنیش با بایدن هست؟ چیز دیگری در ذهن داره؟
با درود به شما، به مهمانان عزیز و بینندگان شما، من تردید ندارم که اسرائیل حمله خواهد کرد. این برای من اصلا جای سوال نیست. اسرائیل الان دوباره از حمایت ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه برخوردار شد و الان همونطور که اشاره شد، خودتون گفتید، توجیه پذیره. بازی جنگ عوض شده. جمهوری اسلامی موشک‌ها و پهپادهایی زد، درست اصابت نکرد، ولی فقط فرض رو بر این بگیریم دو تا از این موشک‌ها به تل‌آویو می‌خورد، شهری با ساختمان‌های بلند و نتیجه این چه میشد؟ جمهوری اسلامی بسیار اشتباه کرد، خواست قدرت نشون بده ولی در واقع ضعفش رو نشون داد. بسیاری از موشک ها هم تو اردنیا گفتن کلاهک انفجاری نداشت. آیا این یه نمایش بود؟ نتانیاهو آرزو داشت این نمایش اتفاق بیفته، ضرر نکنه ولی در این حال حریف رو بکشه به میدان رویارویی مستقیم. من نگرانیم از یک چیزه، من میدونم اسرائیل تلافی خواهد کرد، اما اگر اسرائیل به سوی نتنز بره و بخواد تأسیسات هسته‌ای رو بزنه، حداقل انتظار اینه که چند روز زودتر یا قبلا به مردم اطلاع بده، چون خدا میدونه نتیجه این ماجراجویی چه خواهد بود، چقدر ایرانی از بین میرن. اینو باید در نظر اسرائیل بارها گفته من دشمن ملت ایران نیستم. خیلی خوب، دشمن ملت ایران نیستید، باید تارگتی رو انتخاب بکنید که ملت ایران در اون قربانی نشد. اگرم کسی قربانی شد، جنرال های رژیم باشن، نه اینکه مردم عادی، کارگری که اونجا کار میکنه. یا اینه که من اعتقاد دارم اولین درس جوانمردی در یک جنگ، درست جمهوری اسلامی بازی رو بلد نیست، ولی اسرائیل که ادعا میکنه یک رژیم دموکراته و غربی ها تاییدش میکنن و تا به حال خیلی قضایارم نشون داده که این دموکراسیش فقط برای خودشه، نه در تعامل با دیگران، نمونش در غزه. ولی میخوام بگم اسرائیل بعد از 7 ماه به هیچ نتیجه نرسیده. خب 10,000 تا از جهاد اسلامی یا از حماس رو کشته، ولی آیا غزه روز اول بعد 7 اکتبر خودشون اعلام کردن سر مار در غزه است، سر افی در جنوب
لبنان،
ولی اختاپوس در تهران یا اژدها در تهران. این است که نوبت به نوبت جلو اومدن و الان هم اعتقاد دارم به سراغ جمهوری اسلامی خواهند.
بسیار عالی. خانم معمار صادقی، بجز این بحث هسته‌ای که آقای نوری‌زاده مطرح کردن، تأسیسات هسته‌ای، فکر میکنید که چه گزینه‌های دیگری میتونه روی میز کابینه جنگ باشه؟ تأسیسات موشکی داریم در کرمانشاه، در همدان، یا به هر حال سکوهای نفتی رو هم برخی دارن راجبش صحبت میکنن. شما فکر میکنید که چه چیزی هست که در شرایط فعلی اسرائیل بخواد هدف قرار بده و بعد بگنجه مثلا در اون پیشبینی که منابع آمریکایی میکنند که حمله خواهد بود ولی محدود خواهد بود، در این حال هم جدی خواهد بود؟ ذهن شما به کدوم سمت میره؟
همینجوری که عرض کردم، به نظرم مهمترین هدفی که اسرائیل باید داشته باشه اینه که جمهوری اسلامی بعد از هر کاری که اسرائیل بکنه خونسا بشه. یعنی جمهوری اسلامی بعد از هر کاری که اسرائیل میکنه احساس ضعف بیشتر بکنه، پرروتر نشه. به نظر من اسرائیل احتمال زیاد کارهای مختلف رو در یه آن، یا نه لزوماً در یه روز ولی یه هفته دو هفته انجام میده. از مهمترین و قویترین کارهایی که میتونه بکنه اسرائیل اینه که یک حمله سایبری موفق تر از هر چیزی که قبلا کرده انجام بده که واکنش جمهوری اسلامی رو بتونه از اون راه بگیره. یعنی وقتی جمهوری اسلامی دیگه بیت رهبری قدرت تصمیم گیری نتونه داشته باشه برای کارهای بعدی، این از مهمترین کارهایی که اسرائیل میتونه بکنه و هزینه خیلی کمه برای خود اسرائیل. و همون جوری که آقای نوری‌زاده خیلی درست اشاره کردن، باعث نمیشه که مردم ایران بمیرن. به نظر من تا حالا اسرائیل خیلی خودش رو آماده کرده برای این کار، یعنی شاید بشه گفت در دنیا هیچ دولتی توانایی حمله سایبری بیشتر و بهتر از اسرائیل نداشته و تا حالا هم اگر میبینیم که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی محدود مونده به خاطر همین حمله ها بوده که اسرائیل خیلی صداشو در نمیاره.
خانم صادقی، این حمله ای که میگید که بیت از بیت رهبری قدرت تصمیم گیری رو بگیره، منظورتون که در یک حمله چه اتفاق بیفته، بعد بیت رهبری در چه شرایطی ممکنه که قدرت تصمیم گیری رو از دست بده؟ این رو باز کنید لطفاً.
ببینین، شما وقتی که نتونین به عنوان یه حکومت به سیستمای ارتباطی خودتون اطمینان داشته باشین، مطمئن باشین که شما میتونین با امنیت با همدیگه صحبت بکنین و تصمیم بگیرین، احتمال تصمیم گیریتون کمتر میشه، احتمال جلو رفتن یک جنگ کم میشه. همون جوری که در جنگ‌های در از قبل از اینترنت اولین کاری که سعی میکرد یک دشمن بکنه علیه دشمن خودش اینه که سیستم برقی مرکز رو، پایتخت رو بزنه. الان اون دیگه کفایت نمیکنه به خاطر اینکه سیستم اینترنتی وجود داره. باید سیستم اینترنتی اون حکومت بتونن نابود بکنن که اعتماد به نفسش کم بشه. به نظر من اما برای اسرائیل کفایت نمیکنه، برای اینکه اسرائیل الان نیاز داره که به خودش نشون بده، به جمهوری اسلامی نشون بده، به دنیا نشون بده که بیشتر از اونم حاضره و میگم یه کاری بکنه که گروه های نیابتی در منطقه اونا هم به جای خود تهران اکتیویت نشن.
بله آقای سایه، تا اینجا اون چیزهایی که میدونیم بر اساس اخبار و حالا تحلیل بسیاری از تحلیلگرها این هست که اسرائیل این حمله را انجام خواهد داد، یعنی این یک مسئله اجتناب ناپذیر. آقای گالانت وزیر دفاع اسرائیل میگه که به هیچ عنوان نمیشه گذشت از این که موشک بالستیک به سمت اسرائیل بفرستند و اسرائیل جوابی نده. بعد اگر نگاه بکنیم به سمت ایرانی، خب مدام دارن میگن که اگر کوچکترین اقدامی اسرائیل انجام بده ما جواب میدیم. پیش بینی های ایالات متحده و ارزیابی هاش هم اینه که جمهوری اسلامی اگر اسرائیل در داخل خاک ایران حمله بکنه، جمهوری اسلامی هم جواب خواهد داد. فکر میکنید آیا این دو رویداد، یعنی اسرائیل بزنه جمهوری اسلامی هم جواب بده، ما رو وارد یک جنگ خواهد کرد؟ از اونجا به بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
این کاملا بستگی داره به استراتژی جمهوری اسلامی که چقدر وقتی که میخوان پاسخ بدن میخوان پاسخ مستقیما از فقط کشور خودشون بدن یا چقدر میخوان نیروهای نیابتی رو درگیر بکنن. اگر قصد داشته باشن که همونطور که خودشون به اسرائیل حمله میکنن، همزمان هم کتائب حزب الله از عراق پایگاه نالسد رو بزنه، از همونجا هم نیروهای نیابتیشون توی سوریه پایگاه شرق و جنوب امریکا رو هدف قرار بدن، با افزایش تنش‌ها در این حد میتونه منطقه رو، خب همونجوری که خودشون قبلا تهدید کردن، تا حدی به آشوب برسونه. برای همین تا حدی بستگی داره که چقدر بخوان تنش‌ها رو بخوان افزایش بدن. ولی وقتی که بخوایم به محاسبات جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، وقتی که این حمله رو انجام دادن، کل منطقه وقتی که فشار گذاشته بودن روی نتانیاهو، فشار گذاشته بودن روی اسرائیل، مثلا اردن، مثلا مصر و عربستان، که انقدر پای فشاری میکردن که جنگ غزه رو قطع بکنن و به رفح عملیات رو انجام ندن، بعد از حمله ایران کاملا با اسرائیل دوباره همسو شدن. میدونیم که اردن و عربستان از نیروی هواییشون استفاده کردن برای ضربه زدن به این پهپادها و موشک‌های ایرانی. برای همین حدث من اینه که اگر ایران بخواد تنش‌ها رو افزایش بده، محاسباتش رو بعد نظر منطقه‌ای تا حدی عوض بکنه، به خاطر اینکه به نظر من تعجب کردن و حدس نمی‌زدن که نیروهای منطقه‌ای متحدین آمریکا و اسرائیل انقدر بخوان پشت این کشور در بیان. برای همین دراز مدت اگر بخوان حمله بکنن، بعدم در نظرم بگیرن که آیا دوباره میخوان تقریبا 300 تا موشک و پهپاد با هم به صورت خیلی کلی، که ظاهرا میگن یک مقرهای نظامی اسرائیلی پر ذهنشون بود، ولی آیا به اونا اصابت کرد نکرد؟ یک گزارش دیگه بود که گفتش که نصف موشک ها تقریبا یا شلیک نشد، اگر شلیک شد در هوا منفجر شد. برای همین اگر هم بخوان حمله رو تشدید بکنن، باید به قابلیت های نظامی خودشون هم دوباره نگاه بکنن که آیا توانایی اینو دارن که یک ضربه مهلک از خاک خودشون مستقیما به اسرائیل وارد کنن.
آقای سایه، حالا همین سوالو من میخوام از شما به عنوان تحلیلگر و پژوهشگر بپرسم. این رو هم بگم که باز بر اساس آخرین خبرهایی که داریم، ابعاد حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و مکانش تعیین شده، تصمیم گیری انجام شده، ولی زمان باز همچنان روشن نیست. این که آیا جمهوری اسلامی توانش رو داره که پاسخ بده، به نظر شما داره یا نداره؟ اون چیزی که ما شنبه شب دیدیم تمام توان جمهوری اسلامی بود، داشت امتحان میکرد. شما توانای نظامی جمهوری اسلامی رو در حال حاضر چطور میبینید برای اینکه بخواد پاسخی بده به اقدام نظامی اسرائیل؟
در در اون زمینه اگر بخواد یک پاسخ مستقیما به اسرائیل بده، بستگی داره که آیا میخواد به سبک ایرانی و به سبک سوری پاسخ بده، یعنی همونطوری که کلی غیر نظامی رو میکشن در جنگ، همونطوری که ایران نیم میلیون سوری غیر نظامی کشت در جنگ. اگر به این بود بخوایم بهش نگاه بکنیم، خب بله این همه موشک داره میتونه همشو به سمت اسرائیل شلیک بکنن بدون اینکه توانایی رو داشته باشن که فقط مقرهای نظامی اسرائیلی رو بزنن. اما با این حرکت فشار بین المللی که به ایران وارد میشه به نظر من قابل حل شدن نخواهد بود. برای همین قابلیت نظامیشون درسته که موشک دارن، ولی سوال اینه که چقدر این موشک ها دقیق هستن، چقدر میتونن دقیقاً مواضع نظامی رو مستقیما هدف قرار بدن. احتمال اینه که بتونن با توجه به چیزایی که ما دیدیم، چه وقتی که اینا الاسد زدن، چه وقتی که از موشک های بالستیک استفاده کردن برای شرق سوریه داعش رو هدف قرار دادن، چیزی که ما دیدیم اینه که دقت ها تا حدی بالا هست، ولی نه برای کشور کوچیکی مثل کشور اسرائیل. احتمال کشته شدن غیر نظامیان خیلی میره بالا، مخصوصا با این استراتژی در واقع که 500 تا تقریبا اشتباه نکنم موشک رو به صورت موشک پرانی بود، در واقع موشک دقیق نبود. تنها حالتی که شاید بتونن دقیق تر بزنند همونطور که عسکرم از جنوب لبنان خواهد بود برای موشک های نقطه زن، که سوال اونجاست که اگر واقعا ایران بخواد پاسخ بده، آیا حاضره پاسخش رو هم از زمین خودش هم از زمین بزرگترین متحدش که میشه حزب الله لبنان باشه؟ این یک فاجعه انتحاری خواهد بود. برای همین برای بقای خودش، رژیمی که حتی از نظر داخلی هم انقدر ناکارآمد هست و انقدر فشار بین‌المللی و داخلی روش زیاده، احتمال اینی که یک محاسبات انقدر بی‌دقت داشته باشه به نظر من کم.
بسیار عالی. یکی از نکات دیگری که بعد توجه داشته باشیم آقای سایه این هست که اگر جمهوری اسلامی حمله بکنه، آیا باز هم اون اتحادی که شنبه شب شاهدش بودیم بین اسرائیل، آمریکا، بریتانیا، اردن، فرانسه برای پدافند هوایی، آیا باز به همون شکل خواهد بود، کار خواهد کرد؟ آقای نوریزاده، علی خامنه‌ای فکر اینجاش رو میکرد به نظر شما؟ آیا آماده اقدام بعدی هست؟ با خودش چه فکری میکرد؟
ما یک مثلی داریم، عرب ها میگن خیار شمشون، ما میگیم گزینه سامسون، و اون این است که بر من و بر دشمنم. سید علی خامنه‌ای کسی هست که اگر احساس بکنه این حمله دیگه ذره‌ای براش اعتبار و منزلت در جایگاهش نمیگذاره و عملاً مورد سخره کامل ملت ایرانه، وقت دست به گزینه سامسون میزنه. یعنی اوکی، من که 80 اندی سالمه، آقازاده و خانوادم که جای سالم هستن، سیفه میزنم که حداقل ثبت بشه تو تاریخ که من زدم. خامنه‌ای موشکایی داره که 4 دقیقه 5 دقیقه به اسرائیل میرسن، خرمشهر 2 رو داره و قادر رو داره. در این حال بعضی از این موشکا در سوریه و در یمن هم هستن. اگر او جدا سر ناسازگاری با اسرائیل داشت و اینکه بخواد ضربه بزنه به اونا متوسل میشه، نکرد، چون الان هنوز داره آزمایش میکنه. ولی اگر اسرائیل نتنز رو بزنه و اگر اسرائیل 90 نقطه داره اسرائیل که انتخاب شده، شما اشاره کردی به همدان، خرم آباد مهمترین مرکز که یه بار اسرائیل زد و الان اهواز هست و کردستان هست که کرمانشاه هست، نقاط مختلف که پایگاه های موشکی و زیرزمینشون هست، اگر اسرائیل سراغ اونا بره و میزان خسارت خیلی بالا باشه، خامنه ترسوه. ولی در این حال برای اینکه اون تتمه آبروش پیش آدمای خودش بمونه، ممکنه دست به امری بزنه که از نگاه کارشناسان و نگاه بین‌المللی unwise باشه، غیر منطقی باشه.
خب آقای نوریزاده،
جور نباشه.
این شنبه شب اقدامی که تصمیمی که علی خامنه‌ای گرفت به نظر شما جدی نبود؟ به نظر شما غیر منطقی نبود؟ یعنی این رو
غیر منطقی بود، اما آیا او راه دیگری داشت؟ شما محاصره شدی در میان فرماندهان سپاهی که در جلسه شورای عالی امنیت ملی فردای کشته شدن زاهدی و حامدی و بقیه با هم درگیر میشن تو جلسه، یعنی بین باقری و سلامی درگیری به وجود میاد. سلامی میگه موششون میکنیم، دودشون میکنیم، و باقری میگه جوابش رو خواهد. منظورم اینه وقتی اینا رو میبینه وقتی به گوشش میرسید تو خیابون بهش میخندن آقا چی شد دو دقیقه که میخواستی حیفا و تلاویو با خاک اکشان کنی؟ در نتیجه مجبوره، او خودشو ولی امیر مسلمانان جهان میدونه، او برای حزب الله مقام خدایی داره برای حوثی ها. بی آبرویش رو چیکار کنه؟ اینه که دست به یه ببینید، شما وقتی میخواید به دشمن حمله کنی 4 ساعت قبل حمله میکنی، بعد میگی من دارم میام، آخه اصلا کدوم ذهن من میپذیره منطقی این رو؟ چرا پهباد؟ چرا به اسرائیل که حمله میکنی از موشکایی که میلیاردها پول ملت ایران صرف ساختن شد استفاده نکنی؟
حالا آقای نورزاده، اصلا اون موشک ها ما نمیدونیم چه تعدادی هستن، اصلا چقدر وجود حقیقی دارند؟
بله، باید ببینید، اولا موشک های نقطه زنی که میگوین بعضی هاشون واقعا نقطه زن هست، یعنی به این تکنولوژی با کمک کره شمالی و چین دست پیدا کردن، ولی آیا این اصولا اون وضعیت نظامی ایران اجازه میده از این قدرت استفاده کنه؟ بلکه اسرائیل که نمیشینه نگاه کنه، خیلی ساده است، اسرائیل جای رو زد. اگه جمهوری اسرائیل پاسخ داد، به اعتقاد من اسرائیل دیگه کاملا توجیه میکنه ملتی در شرف نابودی است، میخوان ما رو نابود کنن، تجربه میخوان. 7 اکتبر گوره کوچولوشون یار تودلیشون چیکار کرد؟ 1200 ما رو کش، اونقدر اسیر کرد. اسرائیل منطقش خیلی طبیعی است، رژیمی از روز اول گفته امها اسرائیل، محو اسرائیل از وجود. خب من میتونم خودم باید دفاع کنم، من نمیخوام حال کست دیگری اتفاق بیفته.
درست.
اگه حماس این کار رو کرد، فردا حزب الله و جمهوری اسلامی چه خواهند کرد؟
درست.
اینه که اسرائیل توجیه میکنه هر کارشو.
بله، خانم امارسایی،
دیگه اونجا مسئله غیر نظامیان و غیره مطرح نیست. اسرائیل برای حفظ وجود خودش حداقل در ادبیاتی که به کار میبره هر کار خواهد کرد.
خب خانم معمار صادقی، همین حفظ وجود اسرائیل، یعنی ما داریم الان اون سناریو رو بهش نگاه میکنیم، اتحادها پیرامون اسرائیل چه خواهد بود؟ در حال حاضر میدونیم که خواست اغلب اکثر قریب به اتفاق متحدان اسرائیل این هست که اقدامی انجام نده. خانم آنالینا بیرباک وزیر خارجه آلمان داره میره اسرائیل، تماسهای تلفنی زیاد هست، خواسته هایی که از طریق منابع دیپلماتیک داره به اطلاع اسرائیل میرسه زیاده. این همینطور خواهد ماند؟ یعنی این متحدان اسرائیل خواهند ماند بعد از این اتفاق ها، زمانی که داره برای حفظ موجودیت خودش در نبردش با جمهوری اسلامی میجنگه؟
بله، به نظر من ادامه خواهد داشت، چون هیچ دلیلی وجود نداره که این کمتر بشه. یعنی قبلا هم همیشه کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا حامی اسرائیل بودن دیگه، گفتن که ما همیشه پشت اسرائیل رو خواهیم گرفت و این کار رو انجام دادن. مهم اینجاست که اردن بلافاصله اومد و جلوی حمله جمهوری اسلامی رو گرفت در فضای هوایی خودش، و کشورهای اروپایی هم اومدن با کنار انگلیس، مخصوصا کنار آمریکا، اونا هم این کار رو کردن. اینا همه نشونه بود که فقط به، یعنی به اسرائیل اینا نشونه نبود که ما پشتت هستیم، به جمهوری اسلامی هم دارن میگن که دیگه جلوتر نیا، برای اینکه ما همه با هم هستیم. کشورهای عربی در از کل منطقه با اسرائیل یکی شده، با غرب یکی شده علیه جمهوری اسلامی، و به نظر من صحبت‌ها راجع به لیست کردن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، این صحبت‌ها قوی‌تر، جدی‌تر خواهد شد، همزمان با اینکه در از نظامی‌های این کشورهای مختلف احتمال همکاریشون با همدیگه، صحبت‌هاشون با همدیگه بیشتر خواهد بود. دلیلی نمی‌بینم برای اینکه این کاهش پیدا بکنه، بیشتر هم خواهد شد. جمهوری اسلامی هر چقدر بیشتر از این کارها بکنه بعد از 7 اکتبر، هر چقدر مثلا آدمی مثل جو بایدن بیاد بگه که نه در غزه نباید این کارا رو کرد یا کمک بشر دوستانه باید برسه به مردم و اینا، سیاست واقعی این هستش که حمایت به اسرائیل بیشتر و بیشتر خواهد شد. یه صحبتی آقای نوریزاده کردن که به نظر من شاید متفاوت باشه، واقعیت این جور دیگه میبینم. یعنی من فکر میکنم جمهوری اسلامی اون کاری که کرده چند شب پیش اون آردی تواناییشه، یعنی اینجوری نیستش که اون پشت صلاح و امکانات و پتانسیل واقعی خودش رو نگه داشته و یه چیز ضعیفتری رو فعلا به اسرائیل نشون داده. جمهوری اسلامی بهترین سعی خودش رو با موشک بالیستیک کرده، فقط از درون استفاده نکرده. موضوع این هستش که اسرائیل سیستم دفاع خیلی خیلی قوی داره و تونسته نگه داره، ولی همون جوری که سیاستمداران اسرائیلی گفتند، توییت ترد خیلی خوبی بود اخیراً که توضیح داد، آره اینکه ما تونستیم جلوی جمهوری اسلامی رو بگیریم با تکنولوژی خودمون دلیل نیستش که جواب مستقیم و محکم و الان ندیم، و فکر میکنم که همون جوری که الان همه داریم میگیم این اتفاق خواهد افتاد.
خب خانم معمار صادقی، این ارزیابی های تازه آمریکا رو چطور میبینید که گفتند که انتظار میره که جواب اسرائیل محدود و کوچک باشه، ولی باز نکته مهمی که به نظر من اون خبر داشت اینه که میگن که اسرائیل تا الان هشداری نداده و آمریکا امیدواره که اسرائیل بهش اطلاع بده که چه خواهد کرد تا حداقل آمریکا بتونه هم به شکل نظامی هم به شکل دیپلماتیک از منافع خودش در منطقه مراقبت بکنه.
من فکر میکنم اسرائیل این کار رو خواهد کرد در موقع مناسبی که خودش بدونه، و آمریکا هم یه مقدار این حرفا رو شاید میزنه به خاطر مصرف داخلی آمریکا. بالاخره ببینین، جو بایدن انتخابات خواهد داشت به زودی، ایالت میشیگان رو میخواد ببره ولی وضعیت خیلی بدی داره در این ایالت به خاطر آمریکایی‌های عرب که زندگی میکنن و خیلی ناراحت هستن از سیاست بایدن، در اصل به خاطر حمایت بایدن از اسرائیل. بعضی از این صحبت‌ها در اصل صحبت‌های نظامی و استراتژیک نیست، حرفای بین‌المللی نیست، بعضیاش به نظرم به خاطر مصرف داخلی و سیاسی انتخاباتیه.
بسیاری آقای سایه، همین بحث ائتلاف‌ها رو اگر بخوام انجام بدیم، اتحادها، کشورهایی که حامی اسرائیل هستند، به لحاظ دیپلماتیک اگر که شما بخواید نگاه بکنید، در خبرها هست که اسرائیل نامه نوشته به تعداد زیادی از کشورها، وزیر خارجه‌اش، و خواستار این شده که سپاه رو گروه تروریستی اعلام بکنند. این تلاش‌های دیپلماتیک رو دارن انجام میدند. نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد هم در صحبت‌هایی که انجام داد در نشسته حرف از مکانیزم ماشه زد که بیایید فعال بکنید. چقدر این اقدامات دیپلماتیک رو شما مؤثر میبینید در این تنش‌هایی که الان وجود داره که بتونه یک مدیریتی بکنه، شاید جواب جمهوری اسلامی رو به حمله اسرائیل بخواد محدود بکنه یا حتی خونسا بکنه؟
صرفا خیلی مهمه، و یکی از مهمترین راهبردها اینه که قبل از هر عملیات نظامی با تمامی چه میخوان متحدین باشن یا چه میخوان در حد فقط یک دوست بین‌المللی باشن، حتما باید این صحبت‌ها قبلش صورت بگیره و مستقیما هم تاثیر خواهد گذاشت. همینی که فشار بیارن به اتحادیه اروپا، به انگلیس، برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، همونطوری که آمریکا اعلام کرد، و این در عرصه غربیه. در منطقه اگه ما بخوام نگاه بکنیم، کشورهایی که حتی به ظاهر با اسرائیل تا حدی تنش ایجاد میکنم، مثلا ترکیه و اردوغان، وقتی که انقدر غزه رو میاد تحت انتقاد قرار میده، ولی در این حال هم ما میدونیم اسرائیل و ترکیه با هم هماهنگی اطلاعاتی خیلی خیلی قوی دارن. چندین بار اسرائیل به ترکیه کمک کرده برای جلوگیری از ایران، حملات تروریستی ایران در ترکیه، همونطور هم در عربستان، همونطور هم در اردن، و حتی تا حدی مصر و شمال آفریقا هم همینطور. برای همین جوری نحوی که میشه به این نگاه کرد اینه که کشورهای منطقه و غرب و اروپا جوری که جمهوری اسلامی رو تهدید برای خودشون میبینن، حاضر هستند 100% با اسرائیل بیشتر همکاری بکنن در این زمینه. همونطور که من عرض کردم، خیلی به اسرائیل فشار می آوردن تا در چند هفته گذشته، اما ما هیچ کدوم حدس نمی زدیم که عربستان در واقع جنوب عراق، شمال کشور خودش، تا حدی این پهپادها رو مورد هدف قرار بده. ما وقتی که ما همه پرسی های چند سال گذشته رو نگاه میکنیم، از عراقی ها گرفته تا عربستانی ها، که آیا شما کدوم کشور رو در بزرگترین خطر برای ثبات منطقه میبینید، تمام نسل جوان منطقه، که منطقه ما نسبتا جوان هست، تمام جوان منطقه جمهوری اسلامی رو مشکل اصلی میبینن و کمتر با اسرائیل در واقع درگیری دارن. حالا غزه بحث جداییه، ولی وقتی که ایران علنا وارد جنگ بشه و به عبارت دیگه هم از حریم هوایی کشورها هم سوء استفاده کرد، برای همین یک کشوری مثل اردن هم با این قضیه مشکل خواهد داشت که کشوری مثل جمهوری اسلامی بخواد سوء استفاده بکنه چه از مرزاش چه. و ما میدونیم که ایران در اردن حضور بیشتری هم داشته این چند وقته. ما در طول چند سال گذشته انقدر سلاح و اسلحه در کرانه باختری رود اردن ندیده بودیم که الان دیدیم. برای همین میدونیم که ایران هم بیشتر حضور داره در اردن و این طبعا برای سیاستگزاران اردنی و عربستانی مشکل بزرگه. برای همین حتما روابط با اسرائیل تشدید خواهد شد بر علیه جمهوری اسلامی،
یعنی نزدیکتر خواهند شد به اسرائیل کشورهای منطقه. آقای نورزاده، شما چطور میبینید تحولات کشورهای منطقه رو، این اخباری که راجع به عربستان آمد، اقدامی که اردن انجام داد، در آنچه که این کشورهایی که بین ایران و اسرائیل به لحاظ جغرافیایی هستند، فهم میکنید اونها چه کار میکنند؟
اینو از میان این کشورها اردن رو انتخاب کردن، به پادشاه اردن توهین کردن، آقای احمد خاتمی رو خائنی خواند که خنجر از پشت زد، عکس دختر او رو که خلبانه چاپ کردن که بله ایشون شرکت داشته، ولی جرأت نکردن به عربستان چیزی بگن، چون 7 سال طول کشید با واسطه های مختلف. سرانجام چین و بازی که شمخانی کرد و هزینش هم داد، رابطه برقرار شد. منتها هنوز عربستان تو هتل اسفیناس تهرانه، هنوز سفارت هم نداره. خب اینو نخواستن توی مراسم دعای شب قدر، یکی از این روحانیون بالای منبر آرزو کرد آل سعود به زودی سرنگون بشن که ما بریم مدینه مقدمات ظهور امام زمان رو فراهم کنیم. خب این بگو سعودی ها رسید و سعودی ها واکنش نشون دادن. بنابراین اینا الان نمیخوان با سعودی روابطشون تیره بشه، در حالی که سعودی هم تعدادی از پهپادها رو سرنگون کرد. من اعتقادی ندارم که اگر جمهوری اسلامی بازی رو بخواد ادامه بده مورد حمایت قرار میگیره. نه، کشورهای منطقه راهی رو انتخاب کردن بسازن آینده فرزندانشون تأمین باشه، کشورهاشون به روی لبخند و شادی چشم باز کنن، نه اینکه روزه بخونن دائم تو سر بزنن. بنابراین اونا اصلا راضی نیستن که جمهوری اسلامی آتش بیاری کنه. اونا بر این باورن که باید مسئله غزه حل بشه و دو دولت تشکیل بشه، دولت فلسطین، و منطقه رو به آرامش بره. این همه هزینه نظامی مصروف یک مش کارای بیهوده نشه. خب تو همین ماجرای عمل جمهوری اسلامی میگم $500 میلیون از بین رفت، دود شد، رفت به هوا،
پول مردم ایران.
کشورهای منطقه مصر، اردن، عربستان سعودی، کشورهای آشتی خلیج فارس، هیچ کدام خواستار رویارویی با اسرائیل نیستن.
درست.
و به هیچ وجه نمیخوان حمایت غرب رو از استقرار خودشون از دست بدن. عربستان که به شدت دنبال این که از امریکا یک ضمانت اجرایی بگیر.
با توجه به همین صحبت ها که راجع به عربستان الان میکنید، اگر که خب یه مشکلی که پیش میاد اینه که چقدر جمهوری اسلامی اون وقت میتونه روی حوثی ها حساب بکنه برای هر گونه جنگی که با اسرائیل خواهد داشت، چون به هر حال حوثی ها به هر طریقی، اگر دریای سرخ رو در نظر نگیریم، از روی خاک بخوان نزدیک بشن به اسرائیل، پهپاد بفرستن، موشک بالیستیک کروز بفرستن، آسمان عربستان رو میخوان دیگه. یعنی پوسی ها منتفع خواهد شد برای جمهوری اسلامی ها؟
ببینید، ملک عبدالله پادشاه در گذشته سعودی به آقای خاتمی گفت، گفت امریکا میخواست از شما انتقام بگیره به خاطر جریان خبر. من حاضر نشدم، 3 بار رئیس FBI رو رد کردم و بهش اطلاعات ندادم. ما آسمان رو به روی هواپیماهایی که شما رو بزنن باز نخواهیم کرد. این قول بعدن هم تکرار شد. یعنی سعودی ها میگن ما نمیذاریم اسرائیل از روی ما عبور کنه، برای همین هم اسرائیل احتیاج به هواپیمای سوختنده امریکایی داره. خب اما جمهوری اسلامی رو رعایت نکرد، از روی خاک عربستان پهپاد فرستاد و حتی موشک. بنابراین سعودی ها تحمل نخواهند کرد. اگر جمهوری اسلامی این بازی رو تکرار کنه، اونا خیلی علنی و سریع به عنوان اینکه پرنده های متجاوزی وارد خاک ما شدن، پتریوت هم دارن، موشک های دیگه هم دارن، سیستم موشکی قوی روسیه هم گرفتن، S-400، بنابراین خیلی راحت جلوی اینا میایستن. بنابراین جمهوری اسلامی باید یه فکر دیگه کنه. اما اگر بخواد در راه حوثی ها این کار رو بکنه، مقابله با اونا برای سعودی راحت‌تر خواهد بود، چون دیگه با جمهوری اسلامی روبرو نیستن، با همسایه خودشون هستن که رعایت امنیت ملی اونا رو نمی کنه. وقت بد جور می کوبن و خب اینم اسباب تأسف خواهد.
بسیار عالی. البته آقای نوری‌زاده، عربستان سعودی خیلی تلاش کرد که حوثی ها رو از بین ببره، یعنی سالها جنگی بود، به نتیجه نرسید. اون هم خب باید نگاه کنیم که چه تحولاتی اونجا پیش خواهد آمد. خانم معمار سعودی،
اون زمان فرق میکرد سرکار خانم قرایی، برای که اون زمان عربستان سعودی به ظاهر میخواست حافظ مردم یمن باشه، ولی شما اگر وقتی خودتو در خطر ببینی دیگه رعایت اینا رو نمی‌کنی. هواپیمای سعودی مراقب نیست که اگر پایگاه دیلمی رو میزنه مردم کشته نشه، اون وقت میزنه. اون وقت پایگاه موشک همش هم دارن. انقدر عربستان در یمن جاسوس داره که همه چی رو خبر دارن، اسم تک تک پاسدارا رو میدونن.
مشکرم. ممنونم خانم معمار صادقی. این بحث تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران اگر از سمت اتحادیه اروپا الان بالاخره بخواد جدی گرفته بشه، به نظر شما چه تأثیری خواهد داشت روی جمهوری اسلامی؟ آیا ترسیده از این داستان؟
تأثیرش دراز مدته، یعنی اینجوری نیستش که بلا فاصله شما میبینین که جمهوری اسلامی ضعیف شد، ولی خب در دراز مدت پولیه که تو دست جمهوری اسلامی نخواهد بود که الان هست، و مهمم هستش که یه پیام دیپلماتیک هست که کشورهای اروپایی، چون اگه بینندگان شما حتما یادشون هستش که پارلمان اروپا آردی قبلن رأی دادن و با رأی خیلی اکثریت بزرگ که این کار باید بشه، سپاه پاسداران باید بره تو لیست ترور. جوزف بورل و در اصل خود اجرای یورپین یونین تصمیم گرفت که نه، این کارو نکنه. بعضیا فکر میکنن که پیام از خود آمریکا بود که اروپا نه، جلو نرو، فعلا این کارو نکن. همونجوری که مهمانهای دیگه شما هم توضیح دادن، الان دیگه همه حساب کتاب ها فرق میکنه، برای اینکه الان دنبال این هستن هم آمریکا هم اروپا که به جمهوری اسلامی پیام محکم بدن. و ببینین، اگر که آمریکا و اروپا داره به اسرائیل میگه که کار خطرناک نظامی نکن، خب پس باید به اسرائیل بگه که ولی این کارو برات میکنیم، این کارو میکنیم، تو ما اون کارو نکن، ما این کارو میکنیم به جاش. یعنی آمریکا و کشورهای اروپایی کانادا نمیتونن به اسرائیل بگن که هم سپاه تحریم نمی کنیم، هم بهت اجازه نمیدیم که حمله بکنی. اسرائیل قبول نمی کنه.
بله آقای سایه، حدود یک دقیقه داریم. در این 48 ساعت آینده که پیش رومون هست، شما چه پیش بینی دارید؟ فکر میکنید چه تحولی رخ بده در منطقه؟
حد زدنش بسیار سخته، ولی با توجه به سخنان خود سران اسرائیلی که میگن حمله زود خواهد بود ولی به زمان ما خواهد بود، یه مقدار تناقض وجود داره به نظر من به عمد، به خاطر اینی که خب نمیخوان مستقیما فاش کنن استراتژیشون چیه، و تا حدی هم به نظر میشه گفت سای آپ، یه جوری در واقع عملیات روانی هم هست، تا حدی جنگ روانی هم هست علیه مردم ایران، بخش علیه جمهوری اسلامی. برای همین بخوام به صورت 100% بگیم سخته، ولی حدس اینه که عملیات ها آهسته و پیوسته خواهد بود. به احتمال قوی در چند جناح ما خواهیم دید که اسرائیل موازی جمهوری اسلامی رو هدف خواهد.
خیلی مشکرم از هر سه نفر شما، علیرضا نوری‌زاده، مریم معمار صادقی و جاناتان سایه، که در این بحث شرکت کردید. و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که امشب هم پای بحث ما نشستید. تا چهارشنبه شب.